به دارت لکنی چهارشنبه 17/2/93.
راجب فاعل حرکت یعنی محرک، این بحث مطرح شد که چون حرکت یک حقیقت تدریجیه، لذا فاعل غریب مباشر حرکت هم باید خودش متحرک باشه و واقعیتی سیلانی باشه. این نکته باعث شد که در فصل 8 یه بحثی پیگیری بشه که در کتابهای فلسفی با عنوان ارتباط متغیر به ثابت معرفی شده. گاهی اوقات همین بحث رو ذیل عنوان ارتباط حادث با قدیم مطرح میکنن. یعنی این بحثی که در فصل 8 اومده از دو جهت دو تا عنوان داره: ربط متغیر به ثابت، یه عنوان دیگه ربط حادث به قدیم. منظور رو قدیم زمانی میها، قدیم ذاتی و ایناست. ربط حادث به قدیم چجوره؟ ربط متغیر به ثابت به چه شکله؟ خب مسئله چی بوده که فصل 8 با این عنوان مطرح شده؟ مسئله این بوده که اگر حرکت فاعل مباشرش باید خودش هم تدریجی باشه، خب فاعل مباشر اون فاعل مباشر هم باید حقیقتی تدریجی باشه و همینجور مسئله یا باید به شکل تسلسلی پیش بره، یا باید به شکل دوری مطرح بشه، یا باید منجر به جریان تغییر و تحول در ذات باری تعالی بشه. و چون هر ستاش دچار اشکاله، بنابراین ما اساساً باید از حرفمون در قسمت‌های قبل دست برداریم. از سوی دیگر حرفایی که در قسمت‌های قبل زدیم حرفای برهانی هستش، یک حقیقت متجدد فاعل مباشرش باید متجدد باشه. چیکار باید بکنیم این مشکل رو؟ پاسخی که از سوی حکمت صدرایی ارائه شده این هستش که ما هر جا حقیقت تدریجی یافتیم، این حقیقت تدریجی باید فاعل غریب بشه، یک حقیقت تدریجی باشه. منتها این مسیر اینقدر جلو میره تا به یک واقعیت جوهری متجدد به حسب ذات برسه. یعنی ما به یک واقعیت ذاتی که تجدد عین ذات او هستش دست پیدا میکنیم. تو این نقطه ربط متغیر به ثابت انجام میشه، ارتباط حادث با قدیم انجام میشه. چون این حقیقت حقیقتی دو چهره‌ای، از یک چهره ثبات داره، از یک چهره تغییر داره. به تغییر و ثبات در واقع در یک حقیقت جمع شدن. ثباتش در عین تغییره، تغییرش در عین ثباته. چون واقعیت دو چهره‌ای هست، از جهت ثباتش با علت ثابت ارتباط برقرار میکنه و چون یه جنبهش تغییریه، از جنبه تغییری با حقایق متغیر ارتباط برقرار میکنه. یعنی یک واقعیت واسطه از سوی رنگ موجودات ثابت رو داره، با اونا میتونه مرتبط بشه، از سوی رنگ موجودات متغیر رو داره و میتونه به حسب تغییر با اونها مرتبط بشه. و به تعبیری که الان در اینجا اومده، ذات تغییریه. علل ثابت میان چیکار میکنن؟ این ذات رو ایجاد میکنن. بله، این ذات در درون خودش و به حسب ذات خودش تغییری هستش. با توجه به این دو چهره، ارتباط متغیرها به ثابتها واضح خواهد شد. ببینید بیان رو. و عجیب، یعنی جواب از این اشکال به این صف داده شده تو فلسفه صدرایی. و عجیب به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرکن به جوهر تجدد و تغییر. شما وقتی بحث رو پیگیری بکنید، بالاخره باید منتهی بشه به یک ذات تجددی. منتهی این ذات تجددی نباید عرض باشه، چون اگه عرض باشه خودش مال غیره، باز همینجور ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. به یک جوهر ذاتی تجددی، الى جوهر متحرکن به جوهر، به یک جوهری باید خط بشه که به حسب اصل ذات و جوهرش تحرکی باشه. و یکون و تجدد و ذاتی ین له، و این تجدد و تغییر ذاتی خود او باید باشه. در این فضا هستش که فیسه و استناد و الى علت ثابتتن توجد و ذاته، صحیح خواهد بود استناد چون این جوهری به یک علت ثابت. چرا؟ چون این حقیقت دو چهره‌ایه، یه چهره ثبات داره که همون ذاتش باشه، یه چهره تجدد داره که اونم عین ذات او هستش. یعنی ما واقعیتی داریم که تمام واقعیت ذاتیش رو تغییر تشکیل میده، ولی در اصل این ذات ثابته، یعنی در اصل تغییر ثابته. فیسه و استناده الى علت ثابته توجد ذاته، پس صحیح ازش استناد دادن چون این جوهری به یک علت ثابتی که ایجاد میکند ذاتش را، لأن ایجاد ذاتی عین ایجاد تجدده، چون ایجاد ذات عین ایجاد تجدد هستش. خب تو این نقطه هستش که متغیرها با ثابتها گره میخورن و تناسب از هر دو سو برقرار میشه، هم از حیث علل ثابت و هم از حیث حقایق متغیر و معلولهای متغیر.
شما
فرمودید که مثلا هم میتونید بهش بگید که آن ساکن هم متحرک، هم نمیشه نسبت آن دارد نه زمان، به ذات باری تعالی ما فوق آن و زمان، نه هم متغیر است هم ثابت، نه متغیر است نه ساکن، بلکه ثابته.
ثابت. الان ما داشتیم این مشکل رو حل می‌کردیم که چطور می‌تونیم استناد بریم چیزی که متغیر، حالا متغیر هم متغیره.
بله.
متغیر رو به ثابت.
به یک امر ثابت مثل خداوند. مثل خداوند که ثابته، هیچ گونه تغییر درش نیست. نه نه بله بله بله، این بحث این نیستش. یعنی بحث ما یه بار مثلا ما میگیم ثابت یعنی ساکن در مقابل متحرک، توجه کردید؟ و ساکن رو در جای میگیم که شأنیت حرکت درش باشه. الان بحث ما اینا نیستا، بحث ما اینه که این ساکن، این متحرک، اصلا این مجموعه چه چیزی میتونه ایجاد کنه. اگه یک چیزی میخواد این مجموعه رو ایجاد کنه، که الان بحث ما بیشتر رفته به طرف حرکت، یعنی حقیقت حرکتی که طبیعتا عدم حرکت میشه سکون، اون عدم ملکه هستش، اگه بخواد چون این واقعیت رو ایجاد بکنه، چه چیزی این شأنیت رو داره؟ گفتیم فاعل غریبش هم باید متجدد باشه و الا نمیتونن با هم هماهنگ بشن. خب این برای ما ایجاد یک مشکل کرده که پس همین جور باید این به نحو تسلسلی بره یا دور بشه یا منجر به تغییر در ذات باری تعالی بشه، در حالی که اونا ثابتن. ثابت یعنی چی؟ یعنی نه متحرکن نه ساکن، ولی اونی که مهم اینه که تغییر توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره.
آخرش که الان فیض
اون سنان رو الهی ثابت یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تغییری درش نباشه، شأنیت تغییر هم توش نیست، نه تغییر نه شأنیت تغییر، هیچی توش نیستش، ثابتاتند، یعنی بالفعل محضن. حقایقی که بالفعل محضن و هیچ گونه تجدد و تغییری درشون نیست، اینا چجوری میتونن علت بشن برای حقایق تجددی و تغییری، خصوصا با توجه به آنچه که زید فصل 7 گفته شده. صدر المتعلم میگه که ما یک نقطه ارتباط داریم که این نقطه ارتباط دو چهره ایه، یه چهره ثبات داره یه چهره تغییر، یعنی ذات تجددی در اصل تغییر ثبات داره، یعنی اون علل بالادست که ثابتن، مثل اینکه چجوری خدای متعال عقل اول رو درست میکنه، عقل اول مثلا عقل دوم رو درست میکنه، در همین راستای علل فاعلی، این علت فاعلی مجرد غیر متغیر میاد یک ذات غیر متغیر ایجاد میکنه. توجه کنید، ذات غیر متغیر، ذات غیر متغیر، اون ذات غیر متغیر چیه؟ جوهر تجددی دیگه، هیچ تغییری درش نیست، چون اگه درش میخواد تغییر ایجاد بشه، باید از ذات تغییریش دست برداره بشه ثابت. اصلا ثباتش در تغییره، میاد یک ذاتی رو ایجاد میکنه که این ذات هم ثابته. بله، ثباتن تجدد داره، در اصل تجدد ثبات داره. اون چهره‌ای که ثبات داره رو شما به علل ثابته استناد میدین، علل ثابته میان یک شی ایجاد میکنن، یک شی، منتها این شی به حسب ذاتش تجددیه. اگر بخواید تغییر رو تو این ذات را بدید، یعنی باید او رو از تغییر کردن و تجدد پذیرفتن جلوش رو بگیرید، در حالی که اینجوری نیست، این عین ذاتش تغییری هستش. پس اون علل ثابت میاد چی ایجاد میکنه؟ تو فرایند علت فاعلی میاد یک ذات ثابت ایجاد میکنه. ذات ثابت چیه؟ حقیقت متجدد. در اصل حقیقت متجدد بودن ثبات داره، هیچ گونه تغییری درش اتفاق نمیافته. اگر بخواد تغییر درش راه بیفته، یعنی ذات تغییریشو از دست بده، مثلا بشه ثابت و ساکن، چون این چیزی اتفاق نمیافته، دائما جوهرن در حال تغییر و تحول هستش. چون این ذاتی موجب ارتباط از یک سو با ثابتات میشه، از یک سو با حقایق متغیر خواهد شد. لأن ایجاد ذاتهی این و ایجاد تجدده، چون این ذاتی ذات متجدد، اصلا ایجاد ذاتش یعنی ایجاد تجدد. خب از جهتی که در اصل تجدد ثبات داره مرتبط با ثابتاته، ثابتات میان چنین ذاتی ایجاد میکنن، ولی این ذات اصلا هویت ذاتیش حقیقتیست انقلابی، حقیقتیست تجددی، حقیقتیست انصرام پذیر، و این باعث همه حرکت‌های پس از خود میشه. یعنی حرکت‌های پس از خود که مثلا حرکت‌های عرضی هستش، پشت به پشت هم در نهایت به یک ذات تجددی میرسن. این ذات تجددی به خاطر چهره تغییریش میتواند علت تحققی حرکت‌های بعدی باشه. اما خود او رو چه چیزی سامان میده؟ میگیم علل ثابت. چرا؟ چون اصلا ذاتش تجددی و در اصل ذات تجددی ثبات داره، به لحاظ چهره یک ثبات با علل ثابت ارتباط برقرار میکنه. نه، منظور از ماده اولا اینجا مد نظر نیست. منظور مثلا فرض کنید که هویت جوهری جسم، این هویت جوهری جسم که حرکت جوهری رو صدر مطلقین راجع به او پیاده میکنه، واقعیتی است عیناً تجدد و تغییر. این رو علل مفارقه ایجاد میکنه، از سوی همین تجدد ذاتی او منشأ تجددهای عرضی در ارتباط با این جوهر خواهد شد.
این سوییت خصوصیت برای ذات،
بله، یعنی این ذات در تجددش ثبات داره، اصلا این ذاتش تجدده. توجه کردید؟ اصلا تمام هویت ذاتش تجدده. صدر متعلی اثبات میکنه عالم ماده جوهر بنیادینش متجدده، و چون جوهر بنیادینش جوهر متجدد و متصرم هستش، ولی در اصل این معنا چون هویت ذاتش تشکیل میده ثابته، از این جهت مرتبط با علل ثابت میشه. یعنی علل ثابت در ادامه روند طولیشون یک ذات تجددی میآفرینن. این ذات تجددی به لحاظ چهره ثباتی که داره به علل ثابت مرتبطه، ولی چون در درون ذاتش عین ذاتش تجدده، میتواند حرکت ها و تجددات بعدی رو سامان بده. این فصل هشتم. و اما فصل نهم در ارتباط با یکی دیگر از مؤلفه های موجود و پیرامونی حرکت بحث میکنه. ما تا کنون راجع به مبدأ، منتها، متحرک و محرک حرف زدیم. پنجمین چیزی که در ارتباط با زمان مطرح استش مسافت حرکته. حالا قبل از اینکه ما وارد فصل 9 بشیم که راجع به مسافت حرکت بحث میکنه، به این نکته‌ای که عرض میکنم توجه بکنیم تا اون چیزی که در این فصل آمده واضح بشه. ببینید اساسا وقتی ما به موضوع حرکت توجه میکنیم، این چی که الان میگیم با بحث فصل قبل قاطی نشه، ما وقتی با موضوع حرکت برخورد میکنیم، حرکت در صورتی قابل فهمی که ما ثبات در تغییر را فهم کنیم. اصلا حرکت رو که ما وقتی تصور میکنیم در دلش هم ثبات هست هم تغییر. اگر غیر از این باشه شما با پدیده حرکت روبرو نیستید. خب این یک مقدمه داخل پرانتز داشته باشید. ما به حسب بحثی رو که قبلا گذروندیم، اگر یک شیء متحرک رو مورد بررسی قرار بدیم، الان یک پدیده ای رو داریم که در حال حرکت هست، این مورد بررسی قرار میدیم، طبیعتاً یک وجه ثبات باید داشته باشه، یک وجه تغییر باید داشته باشه. به حسب بحثی که قبلا گذروندیم، موضوع حرکت همون امر ثابت در حرکته، همون جنبه ثبات در حرکته. ما می‌بینیم یک شیء ثابتی در این بین داریم که اون رو اسمش رو گذاشتیم متحرک یا همون موضوع حرکت. در این حال ما می‌بینیم همون متحرک و موضوع حرکت الان همراش یک تغییر و سیلان رو ما مشاهده می‌کنیم، یک تبدل و تغییر رو ما مشاهده میکنیم. به حسب بحثاری که در فلسفه های متعارف هستش، اون وجودی رو که ما ازش ثبات استفاده میکنیم غیر از اون وجودی هستش که ما ازش تغییر و حرکت و تبدل رو درک میکنیم و در میابیم. پس بنابراین در این شیء مورد مطالعه ما یک وجودی است که ثابته و به ما موضوع حرکت رو تحویل میده، و همین وجود ثابت چون هر وجودی همراه با ماهیت یک ماهیتی خواهد داشت، حالا یکی از انواع ماهیت مثلا ماهیت جوهر، یا تو زیر مجموعهاش هنوز میتونیم ریزتر هم بشیم. یه ماهیتی داریم، یه وجود ثابت داریم که این همون موضوع حرکت و متحرکه، ولی یک حرکت و تغییر هم ما اینجا داریم و اون وجودی که این تغییر و تبدل ازش گرفته میشه دقیقاً نمیتواند همون وجودی باشد که واقعیت ثابت رو ازش برداشت میکنیم. تو فلسفه صدر یه مقدار این بحثا تحول خورده. بنابراین اون چرا که ما ازش تغییر و تحول و حرکت رو احساس میکنیم دقیقاً نباید همون وجودی باشه که ثبات رو ازش گرفتیم. پس در کنار این وجود ثابت که خودش دارای یک ماهیته، یک وجود سیلانی وجود داره، یک وجود متصل در تغییر و تبدل تحقق داره. اون وجود سیلانی طبیعتاً چون هر وجودی باید یک ماهیت داشته باشه، خودش هم یک ماهیت داره. ماهیتش چیه؟ یکی از همین مقولاتی رو که ما در مقولات عشق خوندیم. حالا این وجود سیلانی که ما ازش ماهیتی از ماهیت‌های مقولات دهگانه رو درک میکنیم و درمیابیم، این همون مسافت حرکت به حساب میاد. یعنی در واقع ما مسافت حرکت اگه بخوایم معرفی بکنیم، میگیم متحرک ما یعنی موضوع ثابت ما در چه چیزی داره حرکت میکنه. همون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت که ازش یک ماهیت مقوله ای استفاده میشد، اون رو میگیم مسافت حرکت. میگیم متحرک داره در کمش حرکت میکنه، متحرک داره در کیفش حرکت میکنه، متحرک داره مثلا فرض کنید در مقوله های دیگر حرکت میکنه. پس بنیاد قضیه چیه؟ مطالعه یک متحرک هست و استخراج دو مرحله وجود ثابت و متغیر. اون مرحله وجود ثابت خودش داره یک ماهیتی هستش و موضوع حرکت و متحرک رو سامان میده، اما اینجا ما یک وجود سیلانی هم قطعا خواهیم داشت که سیلان و تغییر که همون حرکت باشه رو ازش استفاده میکنیم. و این وجود سیلانی هم چون هر وجودی باید ماهیتی داشته باشه، طبیعتاً یه ماهیتی باید داشته باشه، به حسب اصطلاح وقتی میخوان مسافت حرکت رو توضیح بدن میگن مسافت حرکت مقوله ایست که متحرک در او حرکت میکنه. متحرک یعنی اون موضوع ثابت. یعنی اگر دقت بکنیم، ما وقتی شیء متحرک رو لحاظ کردیم، مسافت حرکت چیه؟ مسافت حرکت اون حالت متغیر از این شیء ثابته. اون حالت متغیر از این شیء ثابت میگیم مسافت حرکت، میگیم مسافتی که متحرک داره در او حرکت میکنه. مثل مثال رو که در واقع الان اشاره بهش کردیم، شما یک شیء رو مورد مطالعه قرار میدید، مثلا سیب رو مورد مطالعه قرار میدید. سیب رو که مورد مطالعه قرار دادید، اون نقطه رو توجه داشتید داخل پرانتز، اون نقطه داخل پرانتز خیلی اساسی و مهمه تا فلسفه صدرایی و بحث هنوز ادامه خواهد داشت. اساسا حرکت تو بستر وحدت در تکثر شکل میگیره، حرکت تو بستر ثابت در تغییر شکل میگیره. ما الان یک سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، چند ماه این سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، میبینیم امر ثابتی است که همراه با تغییر هست. اون امر ثابت رو موضوع حرکت یا متحرک میدانیم که خود سیبه، جوهر سیبه. اما این جوهر سیب همراهش تغییرهایی داره اتفاق میفته، انواع تغییرها اتفاق میفته. مثلا ما یک تغییر رو الان احساس مثلا مورد بررسی قرار میدیم، مثلا تغییر در رنگش. میبینیم رنگش اول مثلا تیره بوده، بعد یواش یواش سبز شده، سبزش روشن‌تر شده، آرام آرام به طرف زردی گراییده و زرد خیلی خوش رنگ مثلا شده. خب در اینجا اون وجودی که ما ازش ماهیت سیب رو انتظام میکنیم، نباید از همون وجود این تغییر و اینها رو برداشت بکنیم. اینجا ما دو تا وجود داریم، دو تا وجود مرتبط با هم، یه وجودی که امر ثابت یعنی متحرک و موضوع حرکت ازش انتظام میکنیم، مثلا فرض کنیم ماهیتش میگیم ماهیت جوهری سیب، ولی افزون بر او ما مشاهده میکنیم اینجا تغییری را، این تغییر قطعاً بر یک موضوعی نهفته شده. پس اینجا یک وجود تغییری وجود داره که ما همین تغییر به حرکت و سیلان رو از او استفاده میکنیم. و چون هر وجودی نمیتونه، هیچ وجودی نمیتونه بدون ماهیت باشه، این وجود تجددی هم همراه با یک ماهیت باید علل قاعده باشه. این ماهیتش هر چی معرفی شد، این همون مقوله و مسافت حرکت رو تنظیم میکنه. مثلا ما میگیم سیب در رنگش داره حرکت میکنه، تو مقوله کیفش داره حرکت میکنه، مثل مسافت میشه. ما معمولا مسافت که میگیم مثلا بستر عینی رو توجه میکنیم، چون حرکت های متعارفی که ما میفهمیم حرکت انتقالی مکانی هست. مسافت مثلا فرض کنید که به لحاظ ذهن عرفی چون این چیزی تلقی میشه، یعنی مثلا عین اشیا تلقی میشه، اما اختصاص به این بحث نداره. مسافت چنانچه میتوان مقوله عین باشه، میتونه مقوله کیف باشه. ببینیم امر ثابت ما در چی تغییر میکنه. در هر چیزی تغییر کرد به اون میگیم مسافت حرکت. مثلا این مثالی که داریم، میگیم سیب متحرک است در رنگش، سیب متحرک است در مقوله کیفش، اونم مقوله کیف ریز میکنیم میریم زیرتر. تا اینجای بحث به لحاظ آنچرا که فلسفه متعارف میگه مشکل چندانی وجود نداره. اما مشکل از کجا درست میشه؟ مشکل از اینجا درست میشه که ما میخواییم مقوله و ماهیت این وجود تجددی رو روشن بکنیم. مقوله چیه؟ ببینید، یکی از مبانی اسوایی که حکمت مشرایی برش بنا شده این استش که حرکت در حقایق، حرکت و اشتداد و تشکیل در حقایق ماهوی راه نداره. حالا در فلسفه صدرا ما چی باید بگیم؟ تشکیک اساساً تغییر، تشکیک، اشتداد، تضعف در وجود راه داره. آیا ثانیاً و بلرز میتونیم به ماهیت راه بدیم یا به ماهیت راه نمیدیم؟ آیا کشمکش‌های اینجا هست؟ ولی بر اساس اون چرا که فلسفه مشا برش استواره و الان این بحثو داره بر اون اساس پیریزی میشه، این هستش که ماهیت تشکیک پذیر نیست. با توجه به این نکته، ما وقتی اون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت رو مورد مطالعه قرار میدیم، ماهیتش چی معرفی کنیم؟ اگر ماهیت نوعیه خاص، کلمه رو نگاه کنید، ماهیت نوعیه خاص ارائه بکنیم، معناش جریان تشکیک در درون ذات ماهیته. در حالی رو که بر اساس این مبنا تشکیک در ماهیت راه نداره. یعنی شما ماهیت نوعیه نمیتونید بگید اینجا ضعیفه، بعد قویتر شده، بعد قویتر شده، بعد قویتر شده، تا مثلا یه زردی ضعیف تا به زردی خیلی قوی برسه. با توجه به این مبنا که تشکیل در ماهیت راه نداره، اشتداد در ماهیت راه نداره، با توجه به این نکته ما چجوری باید این پدیده رو تحلیل بکنیم؟ تحلیلی که اینجا ارائه شده رو دارم عرض میکنم. تحلیلی که اینجا ارائه شده این استش که شما تو همین وجود تجددی که الان دارید مشاهده میکنید، این میتونید مقوله یعنی جنس الاجناسش رو مشخص بکنید، ولی ماهیت نوعیش رو نمیتونید مشخص بکنید. چون هر مقطعی از این حرکت و تغییری که دارید احساس میکنید، هر مقطعش یک ماهیت نوعی از اون مقوله است. با توجه به اون مسئله توجه داشته باشید که یک واقعیت تدریجیه. یعنی اگر خوب دقت بکنید، ماهیت نوعی بالفعل مشخصی رو نمیتونید معرفی بکنید. دائما این بستر در حال تغییر و تحول تو ماهیت‌های نوعیه شما. خب تا اینجایی که عرض کردیم میتونیم الان عبارت‌های علامه رو بخونیم. طبیعتا سوالاتی پیدا میشه. در آخر بحث رسیدیم، برخی سوالاتی که میشه بعد اینجا مطرح کرد رو عرض می‌کنیم. الان بخونیم که من گرم گرم این در واقع ببینیم چی شده. الفصل تا سه. فصل نهم در ارتباط با مسافت. من اینجا یادداشت کردم که در نهایت الحکمه فصل 6 که راجع به مسافت حرف زده، گرچه حجمش زیاد نیست، تقریبا دو برابر اون چیزی که اینجا آورده، ولی خیلی دقیق‌تر از اینجا حرف زده شده. برخی از مشکلات و شبهات رو اونجا تلاش کرده حل و فصل بکنه، ولی خود دیگه طرح اونا در اینجا که عبارتش وجود نداره لازم نیست. الفصل التاسع فی المسافه التي يقطعها المتحرك بالحركه. فصل نهم در ارتباط با مسافت هستش که متحرك به حسب حرکت او را میپیماید. اینو مواظب باشیم، ما همون توضیحی که دادیم مسافت رو همونجوری بفهمیم. حرکت و تغییر و تحول از یه جهت اولا باید بگیم در چی اتفاق میفته؟ در خود اون مقوله و وجود سیلانی اتفاق میفته. ولی ما به چی میگیم متحرک؟ امر ثابتی که متصف به حرکت میشه میگیم متحرک. این رو دقت کردید؟ به خود اون وجود سیلانی نمیگیم متحرک، به اون امر ثابت متصف شونده به این وجود سیلانی میگیم متحرک. لذا به اون وجود سیلانی میگیم مسافت متحرک، یعنی اون بستری که موضوع ثابت و شیء ثابت در اون بستر تغییر میپذیره. باز نبدین معنا هستش که خود این موضوع تغییر میپذیره، نه، این موضوع در او تغییر میپذیره. این ظرایف مسئله رو توجه داشته باشید. اگر میخواید بگید دقیقاً اون چرا که عرف به عنوان مسافت حرکت مثلا تلقی میکنه اینجا پیاده نمیشه یا میشه، ما با اینا کار نداریم. مرادی که فیلسوف از این بحثا اراده میکنه یه چنین چیزیه. بخونیم این دوران الفصل التاسع فی المسافت التي یقطعها المتحرك بالحركه. مسافت الحركه این پنجمین مؤلفه است که در پیرامون حرکت مطرحه. مسافت الحركه هی الوجود، تو نایه گفته مسافت حرکت همون مقوله که شیء ثابت درش تغییر میکنه، تمام کرده زود قضیه رو. اینجا از یه جهتی باز تو این جمله اول مطرح رو بازتر گفته. مسافت الحركه هی الوجود المتصل السیال الذي يجري على الموضوع المتحرك. اون وجود اتصالی سیلانی، نه وجود متصل غار. مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی وجود امتدادی غیر سیلانی هن، غار هن. ولی نه، وجود متصل سیلانی که جاری بر موضوع متحرك میشه. تو دل این تعبیر همه اون نکته رو در بیاری. ما بحث‌های قبلی یاد گرفتیم که موضوع متحرك امر ثابته، یعنی تحول در او نیستش، او ثابته. پس ما یک وجود غیر سیلانی داریم و یک وجود سیلانی. شما وقتی با یک پدیده متحرک حرکت روبرو میشید و او رو مطالعه میکنید، قطعا این دو چهره رو خواهید دید. قطعا یک وجود غیر سیلانی همراه با وجود سیلانی. خب چون هر وجودی هم حتما همراه با یک ماهیته، شما وجود غیر سیلانی رو مطالعه میکنید، یک ماهیت ازش برمیگیرید. مثلا فرض کنید ماهیت جوهر، با توجه به اون چیزی که پیش از صدر متعلین جوهر رو متحرک نمیدونستن، یعنی حرکت جوهری قائل نبودن، امر ثابت چیه؟ خود جوهر، یعنی ماهیت جوهر از استفاده میشه. ولی یک وجود سیلانی هم ما اینجا داریم. وجود سیلانی حرکت نیستا، حرکت از وجود سیلانی انتزاع میشه. سیلان وجود سیلانی حرکته، تغییر وجود متغیر حرکته. مسافت الحرکه هی الوجود المتصل السیال. سیال غیر از سیلانه، سیلان حالت وجود سیاله. شما وقتی با یک متحرک روبرو میشید، با یک پدیده متحرک روبرو میشید، با یک مورد اینچنینی روبرو میشید، وجود ثابت برمیگیرید که یک ماهیت خاص داره و اون همون موضوع حرکت و متحرکه. ولی وجود سیلانی هم کنارش احساس میکنید. این وجود متصل سیلانی که جاری می شود بر موضوع، این همه نشون میده که الان ما تو فضای قبل از صدرا هستیم و این وجود سیلانی حتما باید هویت عرضی داشته باشه، نه هویت جوهری. اصلا دستگاه رو نگاه بکنید، دستگاه به گونه ای بسته شده که حرکت جوهری توش معنا نداره، که در ادامه بحثش خواهد اومد. میگه وجود متصل سیلانی که جاریه بر موضوع متحرک میشه. یه موضوع ثابت داریم و یک واقعیت تجددی عارض بر او. این وجود سیلانی که سیلان، تغییر، حرکت از او انتظار میشه، طبیعتاً باید یک ماهیت داشته باشه. ما اون الان دنبال اون ماهیت هستیم و اون ماهیت و این وجود رو میگیم بستر حرکت. فرق نداره شما تی واحد ماهیت و وجود این هم دیگه هستن، بگو وجود بستر حرکت، این وجود سیلانی، یا بگو اون ماهیت بستر حرکت، هر دوتا رو میگن. اگه تو فلسفه صدرایی گفتن اون مقوله ای که متحرک در حرکت میکنه، نگه حتما به بعد ماویش توجه کرده، به بعد وجودیش توجه، نه، اینا همه با هم هم. مسافت الحركه هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك. خب ببینید مستقیم رفته به طرف این سوال که این وجود متصل ماهیتش چیه، ولی اون نکته‌ای که عرض کردیم شما توجه داشته باشید. و ينتزع منه لا محاله مقوله من المقولات. طبیعی که این وجود باید ماهیت داشته باشه و این ماهیت هم باید زیر مجموعه یکی از اون مقولات بگنجه، یعنی باید انتزاع بشود یک مفهوم ماهوی که مقوله‌ای از مقولاته. ببینید اگر ما آزاد بودیم از این متن، مراد از این متن کاملا همین است که عرض می‌کنم. ولی اگر آزاد بودیم می‌گفتیم مقوله چون به حسب فصول تغییر می‌کنه، می‌تونیم به کل این شیء متحول یک مقوله استناد بدیم. اگر این کار رو کردیم اون وقت تشکیک در مقوله راه پیدا نمی‌کنه، چون به حسب فصول تغییر می‌کنه، یعنی به حسب امر خارج از ذات فصل خارج از مهوله و جنسه. یعنی این برای چی گفتم؟ ممکن شما بگید خب شما ماهیت نوعیه رو بر این امر متحول صدق ندادید برای اینکه تشریح در ماهیت رخ نده، خب ولی مهوله رو که صدق میدید. مهوله وضعیت جنسی داره، یعنی یک جنس تحته او انواع اون کثیره، تفاوت این ماهیت ها به فصلشونه نه به امر داخلی. در حالی که تشکیک میدونید که ما بیل اشتراک با ما بیل امتیاز باید چی باشه؟ یکی باشه، نه همونی که اشتراک ایجاد میکنه همون باید امتیاز ایجاد کنه. تو فضای جنس که زیر مجموعش ماهیات متنوع باشه ایرادی نداره، تشکیک تو ماهیت جنسی اتفاق نمیافته. لذا قطعا ما مقوله اینجا میتونیم صدق بدیم. مقوله چیه؟ جنس الاجناس رو میگن مقوله ها، مقوله مفهوم ماهوی جنس الاجناس رو میگن مقوله. ما قطعا مقوله رو میتونیم صدق بدیم، ولیکن نمیتوانیم برای این پیکره وجود سیلانی یک ماهیت نوعی اطلاق بکنیم. چرا؟ چون مشا معتقد ازش تشکیک تو ماهیت نوعی راه نداره. ببینید بیان رو. و ینتزع منه لا محاله مقوله من المقولات، لیکن لا من حیث و انه مطئی، عبارت ظاهرش گولزننده است، یعنی ظاهرش آدم فکر میکنه که این لاکن میخواد بگه که به لحاظ وجود متصل متغیر ما حتی مقوله هم نمیتونیم انتظار بگیم. نه نه، مقوله صدق میکنه، نه مقوله صدق میکنه، ولی زیر مجموعه این مقوله مایت نوعی واحد قرار نداره. لاکن لا من حیث و انه متصل و واحد و متغیر، یعنی شما این وجود متصل رو یک سره که نگاه میکنید به لحاظ تغییر و تدریج نمیتونید یک ماهیت برای صدق بدید. چرا؟ فإن لازمه وقوع التشکیک فی الماهیه. توجه دارید که چقدر عبارت میتوانست کامل تر از این باشه؟ مراد همین است. عبارت بعدی حاکی از این معناست، فإن لازمه وقوع التشکیک فی الماهیه، چون لازمه تون این کاری، کدوم کار؟ اینکه ببین کل این وجود سیلانی یک ماهیت نوعیه داره. این یعنی چی؟ یعنی اشتداد و تشکیک در خود ماهیت اتفاق بیفته. فإن لازمه وقوع التشکیک فی الماهیه و محال، یعنی وقوع تشکیک در ماهیت محاله. پس از چه جهت شما مقوله را صدق میدید؟ بل من حیث و انه منقسم، تمام این عبارات در واقع ممکن رهزنی داشته باشه، باید بحثای قبل رو توجه بکنید. این منقسمان، انقسام، آن، اینا همه بالقوه است، ما امر بالفعل اینجا نداریم ها، اینا توجه داشته باشید. بل من حیث و انه منقسمان الی اقسام آنیت الوجود، کل قسم منه نوع من انواع المقوله مباینا لغیره، بلکه از این است که منقسم است به اقسام آنیت الوجود، یعنی از هر مقطعش ما میتوانیم یک ماهیت نوعی انتزاع بکنیم، ولی این نه به معنای وضعیت بالفعل شده است. یعنی شما در وضعیت بالفعل شده هیچ ماهیت نوعی بالفعل ندارید، همش بالقوه بالفعل، بالقوه بالفعل، به همون بحثی که قبلا در ارتباط با خود حرکت گفته شده. من حیث انه منقسم الی، یعنی میتواند تقسیم بشود به اجزای آنیت الوجودی که از هر مقطعی شما یک ماهیت نوعی انتزاع بکنید. کل قسم من نوع من انواع المقوله، یعنی مقوله ثابته کیف کم، ولی زیر مجموعش تو این بستر وجود سیال، مثلا مثال نباید اینجوری بگیم، اگر مثلا 1000 قسمتش کردید 1000 تا ماهیت نوعی هستش، اگر 10000 قسمت کردید 10000 تا ماهیت نوعی است الی آخر. کل قسم من نوع من انواع المقوله مباین لغیره، مثل چی؟ نمو الجسم، مثلا جسم داره نمو میکنه، فانه حرکت من فی الکم، این جسم در واقع داره حرکت میکنه تو مقوله کم، این مسافت چیه؟ کم. متحرک چیه؟ جسم. این جسم داره در کم حرکت میکنه، کمش داره تغییر میکنه، کم این جسم داره تغییر میکنه. یرد علیه فی کل آن من آنات الحرکت نوع من انواع الکم المتصل مبا نوع مباین للنوع الذی ورد علیه فی الان سابق و نوع الذی سیرد علیه فی اللاحق، وارد میشود بر اون جسم، چون جسم امر ثابت و اون موضوع حرکته. یرد علیه فی کل آن، در هر آنی از آنات حرکت که همشون بالقوه هستش، نوعی از انواع کم متصل که این نوع مباین است با نوعی که قبلا وارد شده و مباین است با اون نوعی که سیرد علیه فی الله در آنات بعدی برش لحوق پیدا میکنه. پس بنابراین معنای حرکت در مقوله چیه؟ فمعنا حرکت شیف المقوله، این مقوله همون مسافته، فمعنا حرکت شیف المقوله، معنای حرکت کردن یک شی، این شی همون موضوع، همون متحرک، مثلا جسم در مثال ما فیلم مقوله مثلا کم، پس معنای حرکت یک شی در مقوله اینه که انیرده، میگیم فلان شی داره در فلان مقوله حرکت میکنه. یعنی چی؟ اینه تفسیر کنه، تفسیر فلسفیشه، یعنی در هر آنی از آنات حرکت یک نوع خاصی از اون مقوله برش عارض میشه. را نگاه کنید، هر آنی از آنات حرکت یک نوعی از اون مقوله عارض میشه. دم به دم موضوع ما معروض انواع متعددی از اون مقوله هستش. این تفسیر حرکت بر اساس نگاه مشاه است. و معنا حرکت شیخ المقوله ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله. المقوله یعنی چی؟ مثلا کم، کیف، جنس الاجناس رو میگه. مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره، که این آنی که غیرسه یا قبلش یا بعدشه. پس بنابراین مسافت حرکت در این فصل معلوم شد. یه خورده خود شیء متحرک و حرکت و امثال اینها کالبوش کافی شد و ابعادش توضیح داده شد، وجودها، ماهیتها اینا توضیح داده شد، ماهیت مسافت حرکت تبیین شد که مقوله است. انواع متباین، این انواع متباین مواظب باشید و هیچ گونه ما امر بالفعلی نداریم. خب این چیزیست که در اینجا مطرح شده. تو نهایی هم یه مقدار بحثا دقیق تر از این حرف زده شده که دقیقا تحول در چی اتفاق میفته. آیا تحول مثلا فرض کنید در اونی رو که ما ازش ماهیت انتظام میکنیم هست، یا در وجود رابطی که بین اون عرض و معروض اتفاق میفته در اون تشریح راه داره. توضیحات خوبی رو در این زمینه ارائه کرده، ولی با این حال با حسب این بحثی کردیم هنوز سوالاتی برای ما باقی میمونه، سوالاتی میتواند توجه ما رو جذب بکنه. مثلا از جمله اون سوالات اینه که میشود ما ماهیت جنسیه ای داشته باشیم که هیچ ماهیت نوعی بالفعلی او رو سامان نده؟ چون شما اینجا ماهیت نوعی بالفعل اصلا نداری، همیشه ماهیت های نوعی بالقوه هستش. این چه مدل از بررسی ماهوی جنس ثابت و ماهیت های نوعی بالفعل نشده و این در واقع چه جور مطالعه‌ای راجع به این بحثه؟ و همینجور سوالات بعدی. می توانند دوستان در جلد دوم از مباحث قوه و فعلی که شیخ مطهری پرداخته، اون چند جلدی که به عنوان مباحث قوه و فعل مطرح شده، قدیمی‌ترا به عنوان مباحث حرکت چاپ می‌شده، ولی در چاپ‌های جدید به عنوان مباحث قوه و فعل طرح شده. درس‌های اسفاریشون تو جلد دوم صفحه 190 یه مقدار از این بحث‌ها رو پیگیری کرده. خب تا اینجا راجع به اصل مسافت، من فکر میکردم مسافت بیشتری رو امروز طی میکنیم به لحاظ بحث، ولی خب موفق نشدم. انشاءالله برای جلسه بعدی ایشون یه بار که سوال بکنن نشه
چند وقت هم نیستن آقا جان، حتما بعد سوال بپرسن. آره بپرسن
را اینکه ما الان دو تا وجود انتظام میکنیم اتصالشون به چه
لحظه اتصالشون به جوهر آرست، مثل وجود رابط بینشون هست، اینا رو مرتبط میکنه. مثلا شما بگو بر اساس فرد رو بگو که ما یه بریده نیستیم از علت ها میگه توجه کردی؟ ما وقتی میگیم دو تا وجود برای اینه که از همون موتن وجودی که جوهر رو بر میگیرید، از همون موتن وجودی سپیدی رو بر نمیگیرید. از کنه این وجود یک وجود شکن خورده است، کاملا به هم مرتبطه، ولی شکن خورده دقیقا یک متن وجودی به معنای دقیق فلسفی نمیتونه تلقی بشه. عرف یک وجود تلقی میکنه، عرف یک، ولی ما که دقیق میشیم اگه یک وجود باشه خب باید یک ماهیت بده. چرا دو تا ماهیت میده به ما؟ این نکته نشون میده و دقیق تر از اینه که چطور ما از همون موتنی که مثلا جوهر برمیگیریم از همون موتن سپیدی برنمیگیریم. اینو ما متوجه، پس معلوم میشه یک وجود شکن خورده است. ما همین داریم مورد مطالعه قرار میدیم. همین باعث میشه که یک متن وجودیش ثابت بمونه، یک متن وجودیش تغییر بکنه. اون به پشتوانه این وجود ثابت هستش که تغییر درش اتفاق میفته. همین اون تغییر رو کی سامان میده؟ همین ثابته ها. ما با اینا کار نداریم.
من حیصل مرحوم اگه یه ماهیت نمیشه.
نه، بر اساس فلسفه قبل اینجور نیست، تصدران اینجور نیستش، در جگه یک ماهیت نیست. میشود بحث بگرد، من قبلا گفتم خواهی که ماهیت شخصیه درست کنیم، چون ماهیت نوعیشون با هم برمونه، این جوهره، اون مثلا عرض، اون فلان، ده تا اینجا جمع میشه، ده تا جدیه جمع میشه، اگه بتونیم ماهیت شخصیه تصویر بکنیم، ماهیت شخصیه. یعنی همه این وجودها یه لوازمی دارن با همه این ماهیت‌ها در ترکیب حقیقی یک ماهیت شخصیه آقای زید پدید میارن.
خب وقت اگه ما یه همچین ماهیتی بتونیم بگیم وقت یه مشکل پیش نمیاد که ما یه وجود داریم که دو تا ماهیت.
نه چرا، در اون صورت هم باید مواظب باشیم این بحثا رو، یعنی یک وجود چند مرتبه‌ایه، اینا رو باید توجه بکنید. ما میدونیم که از همون متن وجودی این آقا که انسانیت انتظار میکنیم، از همون متن وجودی مثلا سفید پوستیشو انتظار نمیکنیم. این خیلی با هم فرق میکنه. انسان انسانی میخواد سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه. پس یه تفاوت هایی اینجا ما احساس میکنیم که این تفاوت ها رو باید بهش بها بدیم، نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. باید بفهمیم چرا اینجوریه، این یک وجودی که داریم مطالعه میکنیم سیب چرا اینجوریه. چندین نوع حرکت تو سیب هست، فقط ما رو رنگشو گفتیم، فقط این که نیستشه. یک جوهر جسمی داره، علاوه بر جوهر جسمی انواع نکته ها در ارتباط باشه هست. باید یه حرف بزنین که همین رو توجیه بکنه.
نمیشه تغییر تو نایه معقولسانی برد؟ نمیشه این تغییر رو به نفع مثلا تغییر در نایه معقولسانی برد؟
اصلا حرکت رو صدر رو معقولسانی میدونه، منطقه معقولسانی چی؟ معقولسانی اصلا برای اون وجود ثابت یا معقول ثانی است برای چی این وجود متجدد؟ صدرا الان چی میگه؟ میگه
صدرا دو تا وجود در نظر میگیره، یعنی متحرک و با این مسافت حرکت دو تا در نظر میگیره کامل
تا اینجا. بعد که حرکت جوهری رو میگه، میگه میشود موضوع حرکت با مسافت حرکت یکی بشه، نمیگه حتما اینجوری ها، میگه میشه اینجوری بشه. ایشون حرکت در جوهر رو راه میده.
سوال مهمه، حیثیت به خاطر
سوال شما هم هست من این که باره بحث قبل چه کتابی اینجای عنوان زده؟
چیز دادن شماره بندی
الان جایدن
باستم با شما هماهنگ
سالی بحث مناسبتی که الان مطرح میکنه به کنه یکی از این تعریف حرکت برمیگرده
کل جزئه
این جزئی که میگه من از دوش همون آن نایستاه
نه الان نایستا اون آخرشه توجه کردی؟ خب اون قبلی مثلا یه... شما اون قبلی رو هم که نگاه بکنید در حرکت قطعی هست دیگه.
بله میگم آن
مثلا نیست مثلا مثلا نیست، ولی من مطالعهش میتونم بکنم که میگم این فعلیت قبلی خودش بودا و قوه بعدیش
خب مگه حرکت از آنها تشکیل شده که ما داریم میگیم
این آن مفروض میگه مثلا آن مفروض فرضیه، یعنی شما قطعاً شما این اون به خاطر اون قابلیت انقسامش رو داره این
حرکت میزنه. الان آن نایستایی که داره حرکت داره صورت میگیره، اون آن نایستایی که داریم علاش
میگیم
میگیم این قوه بعدیشو داره. این تعبیر به کار
میاد. آن نایستا رو مواظب باشید، ما یک با یک آن واقعی اینجا روبرو نیستیم، فقط در آن ایستا آن واقعیه، چون این یکی متصل به بعدیه، متصل به قبلیه، یعنی یک واقعیت در جریانه.
ما همین تعبیر قوه و فعل که به کار بریم میگیم این قوه بعدیشو داره، اصلا
این در واقع میگم وقتی من میگم آن سیال، اینو مواظب باشیم در درون خودش این آن بودن از بین میبره از یک جهتی. سیال که میگم آن واقعی طرف زمین که طرف نیستشه، این بعدی داره، بعدی داره، همین داره میاد جلو داره میاد، ولی از یک جهت آن نایستا خیلی واضح میکنه برای ما چی که ما تو کجا وایستادیم، این فضا رو واضح.
این تعبیر میگن که میگید قوه بعدشه،
مثلا این جزء مفروض نگاه کنید، این جزء مفروض شما نگید که من اون واحدشو کشف بکنم، اصلا این تیکه بزرگ من میگم.
خب این تیکه بزرگ قوه این
فره واقعا این قوه بعدیه، این فعلیت قبل تو قبلیه در انتظار این یکی بود،
این انتظار که آقا مجموعه قوه
نداره. نه نه اشکال نداره، میخوام اینو بگم، یعنی این هر آن مفروض، این هر اتفاق جلوی گفته جزء مفروض، هر جزء مفروض، جزء فرضی، شما هر جزء فرضی رو بگید قوهش قبلش هست،
این بعدی این هست.
این درست کسی شده؟
نه خب اینجوری باید خب میگیم تو همون توجه میکنیم، میگیم تو اینم هر جزءش باز باید به
نمیتونیم
برسیم. نه خب نه این جمله میگه منظورشون اینه که همون آن نایستا قوه بعدیشو داره، قوه بعدیشو داره.
آره.
خب این من این که بگیم قوه بعدیشو داره یعنی اصلا داریم انفسادی میبینیم.
نه
الان تو ماهیت یک جزء ممتد میتونی یک هم بحث امروز میتونی که ممتدید ما یک ماهیت داشته باشه. چون این در تقسیم این منقسم الان اقسام آنی هستن
وجود اینا رو مواظب باشی رهزنی ایجاد نکنه منقسم اینه
قابلیت اصلا بعد در این صورت که ماهیت داشتن عجز و معنی پیدا میکنن شما یک جزء امتداد داره که نمیتونه یه ماهیت داره
وقتی وجود هست باید ماهیت داشته باشه درسته
ماهیت همجا امتداد داره
امتداد داره یا اصلا نمیتونه یه ماهیت اصلا برگرد از این بعد اینجوری بگو آقا مثلا تو مقوله کیف ها بگید ما کیف های ثابت داریم کیف های سیلانی راحت مگه ما قسم خوردیم مثلا ماهیت های ما ماهیت های ثباتی باشه
این تو بس تو بس
مشاور اینا رو
میدونم
اول کردن امکان نداره اینا رو صدرا نمیدونم میگیم ما مثلا اول بزنیم که خرابش کنیم یه جور دیگه حرف بزنیم توجه کردی یه جور دیگه اصلا بحث ماهیت رو عوضش کنیم حالا از اون بحثا که بگذاریم هیچ الان ما میخوایم بگیم که واقعا شما یک ماهیت نوعی بالفعل ندارید ولی ماهیت های نوعی بلغوه داره اگه این کلمه رو علامه می آورد از همه این توضیحات بهتر بود
با حرکت توسطه
جور چرا جور نمیاد چون در هیچ ثابت نمیمونه که اما آن سایرش هم ثابت نمیمونه که شما بخواید یک چیز ماهیت نوعی واحد بردارید که قطعا از این ماهیت های نوعی به نحو غیر ثابت داره میگذره پس به نحو بالفعل شما چیزی ندارید مگه اینجا وایسید اون آخر که وایسید خب یک ماهیت نوعی دارید ولی وقتی نیستی شما یک ماهیت نوعی ندارید که
داریم حس میکنیم ماهیت درست ماهیت ندارید
شما همین پدیده رو باید مطالعه جالبه خیلی ماهیت نوعی آره همین جالب واقعا جالبه این امتداد پدیده امتداد خیلی جالبه توجه کردید پدیده امتداد خیلی قشنگه این وجودهای امتدادی خیلی جالبه شما در این اینکه باید بگید اینجا ماهیتی هست ماهیتی ندارید هست نیست اینکه بعضی گفتن همین اشکالات زنان و اینا اصلا همین یعنی تناقضه یه نیچه ماهیت هست نیست لحره اینجا هست اینجا نیست چی کار میخواید بکنید این بعض اشکالات شد
شما زیاد عصه کردید
شما زیاد عصه کردید اگه ما تا یک ماه دیگه سرما خوردیم اینجا هم تأثیر شما
نه اصلا اساسیت اصلا اساسیت اگه یک ماه دیگه پیدا کردیم این جوهر ثابتی که متجدد و متغیر مرحله بالاتر که اصلا تغییر تعداد پیش نیست این تمامونه چجوری
گفتم یه توصیه دادم که اونجا ترتیبیه اینجا در اونجا ترتیبیه یعنی تو مراتب بالا اینا اندماجی ترتیبیه وقتی میاد تو وجود ضعیف این وجود ضعیف نمیتونه همه اینا رو مجتمعا نگر داره علل بدل این رو نگر میداره
یا قبول
نیست کلمه ذات چیزه فضای تشکیل این مهم است
خیلی
جالب میشه و چیز جالبیه عالم ماده باید بی‌نهایت باشه اگر ظرفیت اندماجی مقامات بالا میخواد بروز کنه با توجه به اینکه عالم ماده روز رو اون آن سیال وایستاده و نمیتونه مجتمعا نگرداره از سوی خدای متعال بی‌نهایته وقتی میخواد کمالاتش تو این صحنه بروز پیدا بکنه باید بی‌نهایت زمان شما داشته باشید تا بتواند بی‌نهایت کمال رو تو این بی‌نهایت زمان بروز کنه.
ذات که شما اینجا میفرمایید من میخوام بگم شما خود حرکت رو متصور شید الان خود حرکت از به معنی که حرکت یه چیزی یه ذاتی داره دیگه درسته از منظر ذاتش ما میتونیم
خود حرکت معقول ثانیه
من میگم هر پدیده متغیریه که شما نگاه کنید از باب اینکه یه موضوع یه چیزیه میتونید بگید این یه ذاته بس ثبات توش متصور بشین اینکه شما اینجا میفرمایید که یه ذات متغیر داره
چه نداره
ذاته خیلی چیز از چیزی نیست شما اصل حرکت رو دارید اینجا میگید بعد یه کلمه ذات رو شما
نگید یه موضوع شما سوال برمیگرده به اینجا که ما اساسا تو هم اولین حرکت میتونیم این وجه رو داشته باشیم یعنی ثبات در این تغییر
نه من اتفاقا میخوام برعکس بگم میگم اینجا هم ندارید من میخوام بگم که این ثباتی که اینجا مد نظره این ثبات نیست و اینه شما صرف این که یه چیزیه شما
دارید کجا مد نظره
این یه بچه ثباتی داره یه بچه تغییر داره
ثباتش چیه اینه تغییر
بچه ثباتش اینه تغییر چون یه چیزه دارید بهش میگید
اشکال نداره
ذات داره
سوالتون به این برمیگرده که شما چرا میبرید تو جوهر هر حرکتی یه وجه ثبات داره، وجه تغییر داره. اصلا اون جد ارتباط برقرار کن. اصلا جواب اصلی صدر همینه.
خب این هست، ولی من میخوام یه جور دیگه بگم. اینی که فهمیدم.
این تجه درست شد. اصلی جوابش اینه. منتها ایشون میگه این رو نمیتونه توحید اعراض حل کنه. خب بذار بگم جوهر.
اینو دیروز فهمیدید. من حالا سوالم یه چیز دیگه است. من میخوام بگم مثلا این ثباتی نیست. نه من حرفم این بود، این که این اصلا ذات، این کلمه ذاتی که به کار میارید از ثبات از کلمه ذات دارید انتظار میکنید، این کلن تغییر دیگه، ولی شما بهش دارید میگید این، از اینش دارید ثبات شما انتظار میکنید،
وحدت عامه شد
از الان تغییر بالاخره یه چیزی هست یا نیست، ذات تغییر تغییر دیگه، از باب این که تغییر ثابته دیگه. خب این که چه حرفی، این کلا تغییر
خیلی حرف مهمی اینجا
خیلی هم
جالب. شاید موضوع ما که الان فهمید من ثابت باشه گفتا قبلا کنیم، یا موضوع ما ماده اولا یا ماده ثانیه. این بحثایی که الان شد تصویری که شما کردید همش تو فضای اون ما. این بود که انگار مثلا موضوع شما ماده ثانیه است و فقط تغییرات و اعراضه، در حالی که تغییرات و جوهرها هم میتونه باشه، جوهرها عوض بشن همینجوری. خب اون موقع تصدیق نمیتونیم بگیم مسافت ما مثلا شد یه معقوله.
آه مثلا میرسیم اونجایی که مسافت با موضوع حرکتی میشه که صدر و متعلیم روز مرگت جوهری متعلیم میرسیم.
خب اونجا اونجا اسم مسافت چی میزنیم شما؟
مثلا مسافت و موضوع یکی میشه اونجا.
ما بعد دو تا
این که مشام مخالف بودن همین بود، میگه مثلا ما موضوع ثابت میخوایم، شما اگه جوهر رو در بگیرید ما دیگه چیز ثابت نداریم که
متحرک
چیه، یکی میشه متحرک و حرکت و مسافت حرکت همین یک چیز میشه.
بعد ثابت متغیر هم یه چیز میشه آخر.
خب اینا نیاز به تصور داره، باید برید پشت بام، پشت بام خونه قدیم بود، هی باید ملنگ بزنید فکر کنید بعد میگه اتفاقا همین گفته شده
مسافت ما دو تا باشه
نیاز به توپ داریم بخوره به سرمون، تعریف می‌کردیم به فوتبال، تعریف
می‌کردیم مسافت ما میتونه اون تا دو مقوله باشه، اون موقع شه دو حرکت، یعنی مثلا تو جریان تغییرات مثلا
آره چندین حرکت واحد،
ماهیت مویا رو نمیگم، اون ماهیت مقوله بالایی که مثلا فهمونید مسافت ما الان بحثش کیفه.
آره میتونه این شی نه اینش، آره میتونه این شی هم در کیف شرکت کنه، هم در کم شرکت کنه، هم در عین شرکت کنه، هم در قطع شرکت کنه،
همون مقوله‌های بالایی که
همون مقوله‌ها میتونه شرکت کنه، هم میتونه تو جوهر شرکت کنه.
لذا
ما الان مثلا واقعیتی که داریم، این واقعیتی که الان ماده ازش ده ها نو حرکت تو در هم داره اتفاق،
فقط اینو به هر طبعه هر کدوم یه مسافت دیگه، ده تا مسافت،
الان مسافت الان شد همین سیر قوه به فعلیه دیگه،
آره اون چیزی که از قوه به طرف فعل میره
اون حرکت، هم که همین تعریف کرده بودیم که اون
میگه روز و شی، شیئی که از قبه به طرف فعل میره یه چیزه، اون خروج از قبه به طرف فعل چیز دیگریه، اون حالت اوست.
و خود مسافت الان چی میشه؟
همون اون شی،
شیعه که شد متحرک،
نه اون شیعه متحرک دیگه، میخوام میگم نگاه کنید، من بس توضیح بدم،
ثابت نه اون
یه شیعه ثابت دارید، یه وجود سیلانی، سیلانش میگیم حرکت، اون وجود سیلانی هم باید
مهم، اگه ما باید به تو وجود نباشیم چیکار باید بکنیم؟
همین رو بگیم،
اون باید ببینیم، باید کی رو ببینیم، یکی فران کار رو هم کی رو هم ببینم، اون باید باید دو
حالی به اصبت که کلنجا الان اینجا رو قوه و فعلی در نظر گرفتیم، با حرکت توسطی جور در میاد، حرکت توسطی که اصلا قوه و فعلی در نظر میگرفتیم،
نه اصلا بعد حرکت توسطی و حرکت
چون جفتش هم تصویر مشاهی دیگه،
اشکالات بهش وارد باشه، اون هم خسل رو اشکال بهش وارد میکنه، مثلا اون کار ما به اون بحث نداره، اون یک نگاه از حرکت چیه؟
من فهمیدم جفتشون مگه ابن سینا تصویر نکرده؟ چجور تو حرکت مثلا قوه و فعل رو در نظر نمیگیره، بعد اینجا تو تصویر
نه نه اینکه قوه و فعل رو در نظر نمیگیره،
کلا نمیگه، میگه قوه و فعل نیست دیگه، باید
به شکل تقریبا میشه کون و فسادی، میخواد نمیگم حتما کون و فسادی نیست، شبیه به اون میشه، نه اینکه قوه و فعل در نظر نگیره،
نه همین کون و فسادی تو
میگه قوه و فعل باید باشه، حرکت اتفاق میفته، کمال اول داریم، بالقوه داریم، همین رو همون ترکیب خودشه.
خب تو کون و فسادی،
اما ما تو حرکت واقعا چی داریم؟ حرفی که ساز جناب ابن سینا میزنه اینه، میگه همین یک مقدار داریم، ما چیزی نداریم که امتدادی وجود نداره که،
و همینجا که الان پذیرفت امتداده که توی اعراض که
نه دیگه بعد قبول نمیکنه،
الان این تصویری که داشتی توضیح میده تصویر صدرا و تصویر مشا،
هر دو تا قابل جریانه،
یعنی تصویر مشا باشه تو اعراض که عملا ما امتداد داریم میبینیم،
که امتداد نمی، هر دفعه شما با یک مایه نوعی روبرو هستید ولی سیال
یه رنگ داره،
واژه کردی همیشه یک رنگ، شما الان مثلا صدر رو میگی رنگ سیب چیه، یا مثلا باید تد عکس بگیریم،
خب این مشکلش
چیه که تا اونجا همش میشه رنگ سیب، ابن سینا میگه نه رنگی همین هست.
چرا بعد این اعتراضمون پیش میاد که ما به کلش بعد یه ماهیت اطلاق کنیم در صورتی که اصلا اگه تصرفیه پذیرفتن کل بی معناست دیگه.
ولی صدرا میگه چون اینا به هم پیوستن یک واقعیت اتصالی
میگم نگاه نشه که اصلا اشکال وارد نیست که بخواد کلی در نظر نمیگیره که بخواد بگه من مال این کل بخوام یه ماهیت متصور بشه.
نه میخواد بگه ماهیت همین چیه، یعنی آن سیال ماهیتش چیه نمیتونه بگه.
خب نه
اشکال آن سیال ماهیتش نمیتونه بگه، مقوله رو میتونه بگه چون دائما در حال تغییر دیگه.
اصلا معقوله هم که نمیتونه به کل، اصلا کلی برای مطرح
نه مستشتره. همینی که الان موجوده این معقوله داره
نداره، ولی به کل که شما
معقوله هست ولی ماهیت نوعیه نمیتونه بهش بگه.
به آنش میتونه
بگه. نه نمیتونه بگه چون دائما در حال تغییره.
معقوله که میتونه بگه،
معقوله میتونه بگه، ماهیت نوعیه نمیتونه.
ولی من اشکال شما فهمید به این کلش ما نمیتونیم یه ماهیت نوعیه بگیم، بخاطر اینکه تشکیک تو این
کلش میگی مواظب باشید.
نه
کلش که میگی مواظب باشید، یعنی بر اساس تصویر مشرا اگر میگیم همون به شکل توسطی معنا بکنیم و کل، اگر به شکل صدرا معنا بکنیم بگیم کل مثلا مال بشه.
الان گفتین که الان مثلا خروج شی از قوه بشه فیل میشه مسافت یا اون ماهیته میشه؟
نه ماهیته.
پس شما
مقابل کم کیف، اون کم و کیف مسافته. گفتم وجود سیلانی و سیلان،
وجود سیلانی یا ماهیتش رو فهمی بشه مسافت. مسافت. حالا الان به چی میگن پس حرکت؟
حرکت به سیلانش میگن، به تغییرش میگن.
تغییر تو اینا کدومش میشه؟
معقول ثانیه. این معقول ثانیه است که شما از این وجود سیلانی انتظار میکنید ماهیتش رنگش داره عوض میشه، میگه این عوض شدن رنگ رو من میگم حرکت،
یعنی تغییر ماهیت رو میگیم.
آره تغییر ماهیت رو من میگم چیه، یا تغییر اون وجود.
خود تغییر ماهیت یک وجود مگه نداره؟
نه این معقول ثانیه.
خود تغییر ماهیت
این انتزاعی تحلیلیه. مگه این که حرف کی رو بزنید؟ حرف شیخ اشراق رو بزنید. شیخ اشراق میگه نه اصلا حرکت وجود ماهیته، یک وجود داره و یک ماهیته.
بعد الان مسافت، بعد خود اون موضوع رو شما میگین متحرک دیگه.
موضوعی که موضوع چیه؟
ثابته.
موضوع ثابتی که کل این مقوله عرضی روش نشسته و این تغییر داره در او انجام میگیره، اونو ما میگیم موضوع، اونو میگیم مقوله و مسافت، اونو میگیم
حرکت. چی میخواد بشه؟
یکی بشه به اون وجود ثابت اطلاق میکنیم از باب مجاز؟ یعنی
نه مجاز، اگه مجاز عدد عقلی چرا به نظر مجاز عدد عقلی هست؟
واقعا حرکت نمی کنه دیگه چیزی.
آره این از با مثل این که مثلا شما به جسم میگید سفید، واقعا جسم به ما و جسم سفیده، ارتباطی با عرض پیدا کرده، حکم معرض متعدن یست به الاخر، یه ثانیه هم به بدر عرض به اون میگیم مثلا پرسیدن که سفید. همین داستان راجع متحرک هم هست، یعنی متحرک که میگیم اولا و بدر اونه، ولی ثانیه هم به بدر بخاطر ارتباط به این میگیم. مثل ابیض، ما به جسم میگیم ابیض به خاطر اینکه مرتبط با بیاضه.
حتی استاد الان ما قبل این تقسیم کردیم گفتیم جسم یا متحرکه یا ساکنه، یا یک جسم نمی نسید مثلا در مورد این مرمز مدن میشه که ثابت. بعد ما گفتیم که هر متحرکی محرکش الزاما باید متحرک باشه.
هر متحرکی
واسه اینکه هماهنگیش بیاد باید اون
خودش هم متحرک باشه. آره باشه، باید غریبش باید
متحرک باشه.
بعد تا به جایی برسه که چی بعد اون مشکل
میشه. الان مشکلی که وجود داره این دسته‌بندی ما کردیم اینا مباینن دیگه. شما اگر یا به ثابت میرسی یا به متحرک.
الان میگیم به چی ثابت متغیر
نمیشه دیگه، یا ثابت یا متحرک، این دو تا مباینن دیگه. نمیشه بگیم آقا هم ثابتن، بالاخره اینی که شما تصدیق
کردید
این یا ثابته یا متحرک، نمیتونه بگیم هر جفتش این دو تا با هم جمع
نمیشه. میخوام بگیم ثابت هست و متغیر هست، یک شیئی رو پیدا میکردین، اگه این نباشه شما نمیتونید ارتباط متغیرها رو با ثابت برقرار، این حالت برزخی داره، همیشه حقیقت های دو چهره این ارتباط موجودات رو برقرار میکنن.
اصلا تصور شد اگه ثابته که نباید متحرک،
اگر یک ذات تغییری داشته باشید خود در اصل تغییر ثابت دیگه،
شعنیت هست
که روبروی با ثابت ها میشه چیه؟ این گوی، این گوی روبروی با اونه، این گوی خودش فرقی همیشه داره میگرده، فرق این گوی همیشه گوی گردانه که همیشه از ذاتش این بگرده.
بالاخره هر چه میگیم یا این ثابته،
نه
ما اون
اون بالایی با چیه؟ اون بالایی با چیه ارتباط با این گوی؟
بله
توجه کردید، این گوی خاصیتش داشتنه. این دقت چیه؟
آخه ما گوی داریم واقعا یا فقط گشتن داریم؟ آقا ما میگیم فقط گشتن داریم، آخه مشکل اینه که گوی نداریم.
شما تو ماهیت دارید میگی یه چیزی تصور کنید که ثابت در این حال، یه چیزی تصور کنید که متغیره. بعد این
ذات تغییری،
ذات تغییر بلاخره
ذات جوهری تغییری نه صرف تغییری که خالص عرضه که ذات جوهری تغییری
اگه نسان دارید ما هم تغییر ذاتش
اصلا که مرحوم محسوس اینه مثل گویه که داره میگرده این یادم
گویه
گویش اینه که این همیشه هست همیشه هم متغیره این امر متغیر این هیچ تغییر نمی کنه این همیشه توی آویزون بیناست توجه کردی؟ ولی خودش در حال تغییره
گویه یه چیزی
همیشه
زیاد موش این نسام جلسه
برن از هم بوی یه چیزیه
اولا همیشه چنان که اونا ثابتن این همیشه ثابته بزنش میشه ربط ثابت ربط قدیم به حادث اونا قدیم هم این حادثه چیزی میخوای ربط بدید باید یک حقیقت قدیم حادث داشته باشید صدرا این رو توضیح میده و الا شما ارتباط این همه تحول ها رو با اون ثابت ها نمیتونید توضیح بدید میگه اصل جوهر ماده این اصل جوهر ماده ثابته یعنی اونا اصلا این هستش هر وقت اونا اصلا این هستش
تو مشترک
اصلا اونا اصلا این هستش
ثابته
نه
تو خود تو فهمی مشترک هستی تو
خود
تو الان میده اما واقعش مقدر نه
تو باید سبود این هم اصول نزه این اجازه موجود افتایی میدونن
شما فهمید این سبود اما تغییر اون سبود اهم از تغییر اون
سکون در مقابل
برای این داریم این سکون
این ساکن نیست این ثابته این حقیقتی است که دائما موجود است ازلا و ابدا و دائما هم تجدیدیه
این که شما میفرمایید دو تا روی داره یه حقیقته یه دونه همین که داره تغییر میکنه ولی واقعا ما توی ذات متغیر که این دو تا رو
اون چیزی همراهم نبود که من می‌خواستم بیارم قرار بود که دیشب یه پیامکی من داشته باشم یا پیامک یا مثلا آقای سنجیر زنی یه پیامکی بده که من همراهم بیارم حالا که نشد پس میگفتی که شنبه این من کار من بیشتر بشه چون من اون روز کیفم پر از کتابه اونم میارم چش پس روز شنبه ولی یه زمان
بکشید
اینجوری زحمتون زیاد میشه میگه اصلا خونه هم یاد بگیر در اصلا میشه خیلی بیایی شما خیلی تماس میگیرم شما
حالا آقا هر کلن تغییر جز تغییر ذات دیگه هم داره چیز دیگه هم جز خود تغییر داره ما بگیم ذات تغییر شما با ما بگید یه چیز دیگه غیر از تغییره من ذات تغییر من خود تغییر رو من بگید
این واقعیت جسم ها نه اینکه خود تغییر تغییر یه حالت معقول ثانیه اندازه این چیزی نیست
که میتونی بهش بگی ذاتش در تغییر بودن ثابت دیگه اون یه جمله که
مثلا فرض کنیم مثلا ما راجع به خدا میگیم عین ذاتش وحدت اینجا این ذاتش تکسر تغییره
میگم دوست چیز داریم یعنی واقعا یه ذات داریم یه تغییر داریم الان اینجا تو با هم یکی شده اگه
به دقت که نگاه بکنیم بله میشه معقول ثانیش ولی چون معقول ثانی از همه حقیقتش انتزاع میشه شما دیگه مرحله ثبات ندارید کل این جوهر تغییریه
بس
من یارم باشه یه روز شمده نه این مثال بسه این توضیحات هم بدم که